مقصد رمز الم نشرح لك صدرك. من
قبل از هر چیز ما یک جریان شناسی فکری درون مذهبی باید داشته باشیم،
زان که آرامش به قلب پاک ختم المرسلین.
این مسئله منبع شناسی و متون شیعی اگر هدفمون مشخص نباشه توش بریم گم میشیم، غرق میشیم، چون خیلی گسترده است با رویکردهای مختلف.
مقصد ذات حق از السابقون السابقون
مبناشناسی هست. ببینید منظورمون از مبناشناسی چیه؟ چون الان ما چند تا مبنای فکری در حوزه شیعیمون درست شده، مثل مبنای تاریخیون، قرآنیون.
حجت الله وسیع رحمت للعالمین.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء و خاتم النبیین ابی القاسم المصطفی محمد
صلی الله علیه
و آله. وقتی که حالا شروع کردیم ما قرار شد که یه چشم‌اندازی رو، یعنی ورودی و خروجی کار خودمون رو تعریف بکنیم که می‌خوایم چیکار بکنیم، از کجا می‌خوایم شروع کنیم، به کجا می‌خوایم برسیم. حالا بعد ان شاءالله در ادامه بحث بیشتر میتونیم کار بکنیم و حداقل گم نکنیم مسیر رو دنبال چی هستیم. ما جسارتا من طرح بحث رو مطرح بکنم که میخوایم چی کار انجام بدیم تا کارمون زود بازده بشه انشالله. ببینید قبل از هر چیز ما یک جریان شناسی فکری درون مذهبی باید داشته باشیم. ببینید این مسئله منبع شناسی و متون شیعی اگر هدفمون مشخص نباشه توش بریم گم میشیم، غرق میشیم، چون خیلی گسترده است با رویکردهای مختلف. یعنی جریان‌ها رو اول بشناسیم، بعد ببینیم هر کدوم از این جریان‌ها چه نگاه اثباتی یا نفی دارن به منابع شیعی، راحت‌تر میتونیم منابع رو الک بکنیم و یا به تناسب اهدافمون ازش استفاده بکنیم. پس ما یک جریان شناسی فکری درون مذهبی رو، حالا من ابتدا بگم برون مذهبی، برون مذهبی رو داشته باشیم. بعد از این جریان شناسی فکری برون مذهبی درون مذهبی است. بعد از این دو جریان مبناشناسی هست. ببینید منظورمون از مبناشناسی چیه؟ چون الان ما چند تا مبنای فکری در حوزه شیعیمون درست شده، مثل مبنای تاریخیون، قرآنیون، اگر شنیده باشید به گوشتون خورده باشه، این جریان ها و بر اساس اصالت دادن به تاریخ، یا بر اساس اصالت دادن به عقل، یا بر اساس اصالت دادن به قرآن کریم میان کل منظومه معارفی و عقیدتی شیعه رو میبندن. این مبانی، البته این مبناشناسی با جریان شناسی تعامل داره ها، یعنی قسیم همدیگه نیستن، اما عنوان مبنا رو گذاشتم تا ما بیشتر زوم بکنیم ببینیم طرف چه منبعی رو و چه مبنایی رو مبنای خودش قرار داده در استنباط مسائل عقیدتی. بعد از مبناشناسی میرسیم به کتاب شناسی. در کتاب شناسی هم ما سه دوره براش تعریف کردیم. یک کتاب شناسی ابتدایی که ما درش باید یک فهرست اجمالی، فقط در حد فهرست، اسامی مهمترین کتاب‌های تاریخی شیعه سنی، مهمترین کتاب‌های حدیثی شیعه سنی، مهمترین کتاب‌های فقهی شیعه سنی، مهمترین کتاب‌های رجالی شیعه سنی، تفسیری شیعه سنی، یعنی تطبیقی و مقارن. ببینید چون ما نگاهمون از همون اول چی بود؟ درون مذهبی و برون مذهبی، یعنی میخوام با یک جامعیتی بریم جلو که یه وقت خلاصه دورمون نزنن و قیچی نشیم تو بحثا. لذا ما باید یک فهرست ابتدایی و اجمالی از مهمترین کتاب‌های رجالی، حدیثی، تفسیری، درایه، فقهی، کلامی، فرق و مذاهبی شیعه و سنی اینها رو ازش یک فهرستی داشته باشیم تا بر اساس اون بتونیم خلاصه استنباط بکنیم مباحث رو از اون کتاب‌ها. بعد از اون ما یک دوره کتابشناسی متوسطه داریم. کتابشناسی متوسطه دوره‌ای هستش که ما دیگه باید وارد کتاب‌ها بشیم، مبنای مؤلف رو بشناسیم، خود نویسنده کتاب رو بشناسیم، ببینیم در چه دوره‌ای زندگی می‌کرده، محدث بوده، مورخ بوده، اهل حدیث بوده، معتزلی بوده، اشعری بوده، ماتوریدی بوده، چه مذهب و منش و گرایشی داشته، در چه دوره‌ای زندگی می‌کرده، چه تأثیر مثبت یا منفی گذاشته در اون علم و در اون. این میشه دوره به اصطلاح متوسطه که فقط و فقط یک کتابشناسی توصیفی است. به اصطلاح فقط می‌خوایم ببینیم که مؤلف کیه، مبناش چیه، مقدمه کتاب چی داره میگه. این کتاب مثلا میگم، چون ما کتاب‌های تاریخی رو با یه چوب نمیتونیم برونیم، یه سری از کتاب‌های تاریخی هست بر اساس سنوات نوشته شده، مثل تاریخ طبری، مثل تاریخ ابن عسیر که بر مبنای طبری نوشته. یه سری از تواریخ هستن به اصطلاح تواریخی هستن که بر اساس حوادث نوشته شده، مثل الغارات، مثل الجمل شیخ مفید. یه سری از کتاب‌های تاریخی هست بر اساس اقلیم نوشته شده، مثل معجم البلدان حموی، مثل احسن التقاسیم مقدسی و امثال ذلک. یعنی میخوام بگم اینا باز خودشون تقسیم بندی‌هایی داره که ما باید توی دوره کتابشناسی متوسطه به دست بیاریم. و دوره آخر که به اصطلاح میشه دوره، حالا اسمش رو داشتیم، پیشرفته، اینجا دیگه باید بیفتیم به جون نقد و بررسی کتاب. نقد و بررسی کتاب، یا اینکه حالا نقد و بررسی که میگیم، نه اینکه کتاب رو کلا از بیخ و بن، از حیز انتفاع بخوایم ساقط کنیم، به هر حال اون جاهایی که به نفع مذهب ما هست اونها رو استفاده ازش بکنیم، اون جاهایی که ما میتونیم از خودشون علیه خودشون استفاده بکنیم اونها رو استفاده بکنیم. دیگه باید بیایم اونجا حسابی دیگه الک بکنیم. حالا اینجا دیگه تخصصی میشه. شاید برخی از دوستان بخوان توی دوره پیشرفته، مثلا طرف میگه من میخوام کتابهای رجالی اهل سنت رو میخوام کار بکنم، یعنی دیگه اینجا دیگه خود دوستان به اصطلاح امروزی انتخاب رشته باید بکنن، بگن که حالا من میخوام توی کتابهای تفسیری اهل سنت کار بکنم. اینجا دیگه به اصطلاح میشه گفت گل کار ما هستش که میخوایم برداشت‌ها و گلابگیری بکنیم، اون جاهایی که به درد ما میخوره، اون جاهایی که ما میتونیم ازش بهره برداری و استفاده بکنیم. انشالله این به اصطلاح سیر بحث ما خواهد بود. حالا چقدر بخواد طول بکشه، من گفتم یه نقشه راه رو خدمت عزیزان معرفی بکنیم، شاید هم باز یه انقباض انبساطی وسطای کار درست بشه، به هر حال به تناسب بحث ما وارد بشیم، یه جایی نیاز باشه یه بحثی رو دوباره مطرح بکنیم، یه بحث رو کم بکنیم. اما نقشه کلی راه این مسئله هستش. این یه خورده به اصطلاح بحثای تئوریمون اینجا مهمه، باید گفته بشه تا بدون شناخت وارد منابع نشیم، چون خیلی حرف دارن این دوتا گروه برای استفاده از منابع، لذا منبع شناسی رو ما باید با این نگاه بررسی بکنیم. اما اگر اجازه بفرمایید ما اول یک جریان شناسی برون مذهبی داشته باشید. ببینید حالا منظورمون از جریان شناسی برون مذهبی اهل سنت هست به خصوص. ما چون یکی از شؤونات کارهایی که قرار هست در آینده انجام بدیم و هدف ما چیه؟ اینی که بتونیم در مناظرات با اهل سنت، چه در آثار مکتوب، چه در شبکات اجتماعی، خلاصه هر جایی که شد، چه در مناظرات به اصطلاح خودمون چهره به چهره، بخوایم مطالبی رو مطرح بکنیم در نقد تفکرات و عقاید این آقایون، من این نکته رو عرض بکنم که الان تخصصی شده کار، یعنی شما نمیتونید همین ابتدای کار با یک سنی دو سه تا خلاصه حرفایی که مثلا مرحوم شرف الدین در المراجعات زحمت چکشیده الان بخواید با اونها خلاصه مناظره بکنید و بخواید اونها رو محکوم بکنید. جریان‌های فکری اهل سنت اونقدر الان تخصصی شده و باز شده، طرف میگه تو داری با مبنای حنبلی با من بحث میکنی، من حنبلی نیستم، من حنفیم. یعنی ببینید این گرایش‌ها اگر دستتون بیاد راحت میتونید اونجایی که توپ رو باید بندازید بندازید. الان الحمدلله علمای سلف ما چقدر زحمت کشیدن کتاب‌ها و ردیه‌ها علیه اهل سنت نوشتن. خب نمیگم اون زحمات اونا باعث شده که ما این مذهب رو الان حفظ بکنیم، اما باید بروز بشه. یعنی همون کتابی که مرحوم قاضی نورالله ششتری اعلی الله مقامه شریف نوشت در رد اون ناسبی، شما الان همون رو نمیتونی بدون هیچ کم و کاست بیاری با یک سنی و با یک وهابی بحث بکنی. باید تخصصیش بکنی، باید بیای همون کتاب رو بازیابی بکنی. حالا بازیابیش هم عرض خواهم کرد که مثلا ببینید اون جاهایی که استناد کرده قاضی نورالله ششتری در کتاب از سوارم المحرقش در رد سوائق المحرقه ابن حجر هیتمی، یه جاهایی اومده به کتاب‌های حنفی‌ها، یه جاهایی به کتاب اهل حدیث، یه جاهایی، یعنی شما باید اینها رو منابع رو بر اساس گرایش نویسنده در بیاری، الک بکنی، به تناسب مخاطب خودت برید جلو. امیدوارم مقصودم رو بهتون رسونده باشم. خیلی کار میشه، تخصصی میشه. ببینید در اهل سنت ما سه جریان زنده داریم، یعنی از همون ابتدا تا حال حاضر اینها فعال هستن. وقتی میگیم جریان زنده یعنی هم لیدر دارن، هم جمعیت دارن و هم تأثیر گذارن. سه تا فاکتوره وقتی که ما میگیم جریان. جریان متشکل از سه عنصره: لیدر یعنی یه رهبر داره، یک جمعیتی داره یعنی پیروانی داره، و سوم تأثیرگذارم هستن. حالا از نظر ما که تأثیرگذاریشون منفیه، اما به هر حال یک تأثیری در یک جایی گذاشتن، به این میگن جریان، جریان زنده. در اهل سنت ما سه جریان داریم که اینا همشون هم به اصطلاح خودمون با هم در استکاک هم بودن و قسیم هم به حساب میان. یک جریان عقل‌گرایی است. اینا رو ما داریم عرض میکنیم تا بتونیم بر اساس این منابع رو آنالیز بکنیم، دیمی از منابع استفاده نکنیم، چون یکی از اشتباهاتی که ماها الان داریم مرتکب میشیم دیمی استفاده کردن از منابع. دوم حدیث‌گرا هستن، جریان حدیث‌گرایی که حالا اسم دیگه عقل‌گرایی در کتاب‌های تاریخی ازشون یاد شده به اهل رأی. اهل رأی هم اسم تاریخی است که بر این جریان گذاشتن. حدیث گرایی هم بهشون اهل اثر هم گفته شده در کتاب ها. و جریان سوم معناگرایی هست. معناگرایی مقصود اون همون جریان تصوف و صوفیه است در اهل سنت، که نه عقل گراها پذیرفتنشون نه حدیث گراها، یعنی یک جریان کاملا به قول خودمون قسیم هم دیگه هستن. حالا شاید یکی دو نفر استثنا شما توی اهل سنت پیدا کنید، طرف عقلگرا بوده صوفی شده، حدیثگرا بوده صوفی، اینه خیلی استثناه. خب ببینید در جریان عقلگرایی رو من یه تعریف اجمالی بکنم، حالا بعد آخر کار یکی دو تا منبع رو معرفی میکنم برای اینکه یه وقت خواستید بعد مطالعاتتون تو این زمینه گسترش بدید ازش بتونید استفاده کنید. جریان عقلگرایی به چه جریانی میگن؟ کسانی که منبع تفکرشون در استنباط احکام و عقاید فقط و فقط عقل، یعنی تمامی منظومه فکری و عقیدتی و فقهیشون رو بر مبنای عقل قرار میدن. پس یک، منبعشون عقله، و دوم روشه، این منبع بودن غیر از روش هست، روش استنباطشون هم روش عقلیه. یعنی چه روش عقلیه؟ بخوام تطبیق بکنم، اینا مثلا نسبت به آیاتی که مسئله جسمانیت خدا رو مطرح میکنه، عقلگراهای اهل سنت از کارکردهای عقل میشه چی؟ توی تفسیر این میشه استعاره، میشه مجازگویی. یعنی میاد عقل شما به شما حکم میکنه که باید بگی اینجا استعاره است، اینجا مجازه، اینجا کنایه هستش، حقیقتا واقعا خدا جسم نیست، ید الله دست نداره خدا. اینا پس میشه به لحاظ روشی و به لحاظ منبعی عقل رو اصالت بهش میدن این جریان. حالا این عقلگراهای اهل سنت خودشون دو گروه میشن. یه سریشون عقلگراهای افراطی هستن. حالا عرض میکنم ملاک من از افراطی بودن چیه. یک سریشون حالا میگیم غیر افراطی، اونقدر دیگه نگاه افراطی به عقل ندارن. یعنی چی نگاهشون نگاه افراطیه؟ اونایی که عقلگرای افراطی هستن یعنی حتی آیات قرآن و حتی احادیث متواتری که از پیغمبرم رسیده باشه اینها بهش عمل نمی کنن. مصداق بارزش ابو حنیفه است در مسئله ارث و در مسئله دیه، که شما میبینید ایشون با قیاس عقلی کلن این حکم قطعی رو چکار کرد؟ وتو کرد و تعطیل کرد. به اینا میگن افراطی، یعنی که به هیچ حدیثی و به هیچ نقلی، چه قرآن و چه غیر قرآن، اهمیت نمیدن. اصالت با عقله. بله بله قیاس. حالا این نگاه عقلگرای افراطی در میان اهل سنت دو حوزه داره. یک، در فقه به اصطلاح ظهور و بروز داره، بر در فقه و هم در کلام و عقاید. در فقه ابو حنیفه، به قول خودمون فقه حنفی. البته دوستان بدونید ابو حنیفه قبل از اینکه فقیه باشه متکلم بوده. قبل از اینکه فقیه باشه ابو حنیفه متکلم و بحثای کلامی داشت. کتاب معروفش هست الفقه الاکبر، این فقه اکبرش که البته الان نیست، توی دسترس نیست. به هر حال میخوام بگم که حالا ما میگیم فقه حنفی، ابو حنیفه قبل از اینکه فقیه باشه مبانی کلامی داشت. اما خب در فقه ابو حنیفه شما استحسان به وضوح میبینید، قیاس به وضوح میبینید، سد ذرایع میبینید. اینا خلاصه چیزاییست که همش بدعت گزارش با ابو حنیفه بود. در کلام و عقاید دوستان میتونن نام ببرن جریان عقلگرای سنی معتزله. جریان معتزله هم یک جریانی است که در عقاید نگاه بسیار بسیار افراطی داره به عقلگرایی. ببینید وقتی که میگیم افراطی یعنی نسبت به قرآن و حدیث به هیچ وجه اهمیت نمیدن و اصالت براش قائل نیستن. اما غیر افراطی ها کیا هستن؟ غیر افراطی ها کسایی هستن که درسته در منبع بودن عقل و کارکردهای عقلی خیلی براشون مهم هست و اهمیت داره، اما جاهای احادیث رو هم خلاصه بهش عمل میکنن. اما غیر افراطی های عقلگرا اینا کسایی هستن که در حد 20% 30% به حدیث اهمیت میدند. در فقه میتونید مثال بزنید؟ در فقه کیا هستن؟
مالک.
مالکی ها، احسنت. مالک که شاگرد ابو حنیفه است، کتاب معروفش چیه دوستان؟ مالک ابن انس،
موطأ.
خب شما ببینید این کتاب موطأ مالک از میان مثلا 20 هزار حدیث شد این حدیث هی اوورد و تا به این اندازه محدودش کرد. ببینید این شاگردی ابو حنیفه روش تأثیر گذاشت، اما از اون طرف هم نمیتونست از موج این همه حدیث بگذریم. گفت ما این همه حدیث داریم، نمیتونیم همه رو کنار بزنیم. با این حال اومد و کتاب موطأ رو به سفارش منصور دوانیقی ملعون نوشت. خب اینم از فقه. در کلام میتونید نام ببرید؟ نه. در کلام ماتوریدیه. این ماتوریدیه از جریانهای زنده هست، همین الان در ماوراءالنهر به قول تاجیکستان، افغانستان، پاکستان، هند، سنیایی که اون سمت به اصطلاح هستن، شرق آسیا هستن، کلامشون کلام ابو منصور ماتوریدی هستش. اما حدیث گراها باز دوباره همین تقسیم بندی رو دارن، افراطی و غیر افراطی. پس دقت بفرمایید، ببینید این جریانی که عرض کردیم، عقل گراها و حدیث گراها منابعی که دارن و ما با چه ادبیاتی باید با اینها صحبت بکنیم و یا بحث بکنیم. افراطی های به اصطلاح حدیث گرا، یعنی چی افراطی؟ افراطین از این ور افتادن، از این طرف فقط و فقط منبع خودشون رو چی میدونن؟ حدیث. نه 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 نه، حدیث گفتم من، نگفتم نقلگرا، حدیث. حالا عرض میکنم که چجوری هستن افراطیون حدیثگرا، که اصلا قرآن رو هم بالاصاله نمیپذیرن. این عین جمله شونه که آیت الله سبحانی هم توی جل اول بحوثون فی الملل و نهلشون اووردن که اینا معتقد هستن که حدیث قرآن رو نسخ میکنه اما قرآن حدیث رو نسخ نمیکنه. از نه از ابن قتیبه نیست، از ابو زهره نقل میکنه. از ابو زهره این جمله رو نقل میکنه، حتی ابو زهره هم از اسلاف خودشون این جمله رو نقل میکنه. غیر از جمله قاضین، بله اینم هست، این جمله هم داره، بله از سنت و قاضیتون علل کتاب، بله اون وقت کتاب لیسه به قاضین، بله علل سنت. بله حالا من اول حدیثی ها رو بگم تو بعد به افراطی غیر افراطی می‌رسیم. حدیث گراها کسایی هستن که اصالت رو در استنباط احکام و عقاید فقط و فقط حدیث میدونن و معانی به اصطلاح خودمون معانی بیان رو میذارن کنار، یعنی مجاز، استعاره، کنایه، اینا همه اینها رو چی میدونن؟ کنار میذارن و فقط و فقط به ظاهر الفاظ عمل میکنن. ظاهرگرا یعنی یکی از اسامی دیگه این جریان هم بهشون میگن چی؟ ظاهرگرا. اما افراطی و غیر افراطیش، افراطیش کسایی هستن که قرآن رو هم چکار میکنن، یعنی علاوه بر این که برای عقل و کارکرد عقل هیچ وقع و جایگاه قائل نیستن، قرآن رو هم بله آره، یعنی شما اگر نگاه بکنید کتاب های افراطیون حدیثگرا رو، مثلا مثل کی در فقه میتونید نام ببرید؟ ابن حزم، المحلای ابن حزم، نه 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 سنن ابی داوود، نه 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 حالا میرسیم بهشون چی هست به اصطلاح. اون این ابو داوود غیر از اون ابو داوود ظاهری هستا، دو تا هستن. ببینید در فقه بخوایم از افراطیون حدیثگرا نام ببریم، چه مذهبی رو میتونیم نام ببریم؟ حنابله. البته بازم تأکید بکنم حنابله قبل از فقه چی بودند؟ متکلم بودند، یعنی همشون بحثای کلامی داشتن. من باز تأکید میکنم تا 3 قرن اول 4 قرن اول این مذاهب اربعی که الان ما داریم میبینیم اینا بیشتر رنگ و بوی کلامی داشتن در جوامع اسلامی در اون زمان، در 3 قرن اول تا رنگ و بوی فقهی. نه ببینید اینا کلن دعواهایی که داشتن دعواهای کلامی بود. نه ها یعنی چه عواملی باعث شد اینا به این نه ول نکردن، اینا بعدها پیروانشون شاگرداشون اومدن بر اساس مبانی استادشون مثلا اومدن فروعات فقهی هم تنظیم کردن، بله یعنی یک اتفاق بود که بعدا تبدیل شد به یک جریان و بعد از اونم شد به یک مذهب.
مذهب به خاطر همین بود که مثلا قبلا اینا چون کلامی بودن مثلا شیعه در مقابلشون موضع گیری اینطوری میکرد، الان چون شدن یه جریان مثلا فقهی حالا بعد انشعاب پیدا شدن قسیم،
بله
اینطوریه.
نه از همون اول قسیم بودن، از همون ابتدا قسیم بودن اینها
بر مبنای کلامشون،
بر مبنای کلام. 3-4 تا مسئله کلامی باعث شد که این اتفاقات بیفته. 1 جبر و اختیار، 2 ایمان و کفر، 3 ایمان و عمل، 4 خیر و شر. این 4-5 تا مسئله باعث شد که چی بشه؟ این همه ما در 3 قرن اول شاهد قیل و قال ها و جریان های فکری باشیم که یه سریشون منقرض شدن یه سریشون هم نه.
بحث
معتزله
و اشعری
شاینا
رو تو همین وادی میونجه بیا؟
چرا؟ نه نه همینطوره، نه همشون تو همین 3 قرن شکل گرفتن. بعد قبل از اصلا قبل از اشاعره خب معتزله شکل گرفت و معتزله هم ابتداعا از به خلافت رسیدن حضرت امیر درست شد که یه سری معتزله سیاسی شدن، بعد اون معتزله سیاسی تبدیل شد به معتزله عقیدتی. این سیر تطورات فرق رو باید یه وقت مفصل صحبت کنیم که اینا خیلی هاشون یه جرقه های سیاسی رو بودن. مثلا جریان مرجعه جریانی بود که بعد از جنگ جمل درست شد، یعنی یه سری از مردم متدین گیج شدن گفتن اینور فلانی زن پیغمبر، اینورم حضرت علی، اینور یه سری صحابه، اینور گیج شدن نتونستن تحلیل کنن، گفتن ما انداختیم امرشون رو به قیامت، خدا خودش قضاوت میکنه درباره شون، شدن مرجعی. یعنی از میخوام بگم بسیاری از این جریانات استارتش چی بود؟ یه حرکت سیاسی بود که اون حرکت سیاسی تبدیل شد به یک جریان اعتقادی و اون جریان اعتقادی تبدیل شد به یک فرقه اعتقادی. یعنی این سلسله مراتب دستتون باشه که اول یه حرکت، بعدن جریان، بعدن میشه یک فرقه. معتزلی هم همینطور بود. معتزله در قرن سوم شد معتزله. یعنی چی؟ یعنی منظومه فکریش مشخص شد که حالا دیگه این شد اصول پنجگانش، اون شد مثلا اصول اشعری، دیگه کاملا تنظیم شد و تبویب شد. صد درصد. یعنی شما ببینید جریان حدیثگرا جریانی بود که به قول خودمون با توجه به جهالت مردم، خیلی چون قدرت تعقل شما تو حدیث گرایی نداری دیگه، یعنی شما اصلا فکر رو باید بذاری کنار، عقل رو. هر حدیث و هر خزعبلی رو توسط ابو هریره و ابو هریره ها به خورد ملت میدن و ملت هم میگفتن درسته. بله بله، محدثینی که داشتن. من یکی دو تا کتاب بهتون معرفی میکنم توی این قصه که بیشتر مسئله براتون روشن بشه. کتاب فرقه های شام در عهد اموی، اگر اشتباه نکنم، آقای دکتر حسین اطوان، ترجمهش توسط آقای دکتر حسین صابری، بنیاد آستان قدس رضوی این کتاب رو چاپ کرده. اون رو یه مطالعه و تورقی بفرمایید بیشتر دستتون میاد که مثلا چه اتفاقی افتاد. اگرم میخواید نه تاریخ رو صفحهی مطالعه کنید نه مقطعی، کتاب به اصطلاح تاریخ خلفای آقای رسول جعفریان، ایشون خیلی گزارش و توصیفی خوب آورده، یه گزارش خوبی از دوران اموی و از دوران عباسی براتون میاره و شما رو خلاصه در جریان قرار میده که اینا چجوری بهره برداری میکردن. اما خب در شکل گیری این جریانات شما شک نکنید، در جریان عقلگرا عباسی ها خیلی مؤثر بودن، در جریان حدیثگرا اموی ها خیلی به اصطلاح تلاش میکردن. خب مبناش و اشلش هم روی جهالت مردم میچرخید دیگه. چرا برعکس؟ نه اموی ها منع حدیث نکردن، منع حدیث اون دومی انجام داد. بعد از اون در زمان معاویه محدثین جعلی رو اینا را انداختند. درست شد؟ نه ببینید اون دوره خلفا به حساب نه، در دوره خلفا کلن آره من بود، اما این کلن منی که میگن یه غلط مشهوره، منع کلی بود برای صحابه، یعنی شما صحابه حق ندارید از پیامبر حدیث نقل بکنید. اما کعب الاحبار یا وهب ابن منبه چرا؟ شما بیا قصه های به اصطلاح اسرائیلیات رو برای مردم بگو. از این جهت اینا مانعی نداشتن، میگفتن حدیث، یعنی میخوام بگم یه غلط مشهور باید تصحیح بشه. میگیم مثلا منع تدوین حدیث یا منع نقل حدیث برای عبدالله ابن عباس منع بود، اون نباید میگفت، برای عبدالله ابن مسعود منع بود، برای صحابه‌ای که متدین و متعهد بودن منع بود. ابن عباس در برای سه دیدگاهه، عبوی نظرشون اینه که ایشون از اولیاء الله، نگاه کاملا مثبتی داره به ایشون و ایشون رو موالی اهل بیت میدونه. کتاب الایام المکیه ایشون، ببینید شاید بگم قریب 25 صفحه ایشون مفصل مستندات رو میاره در دفاع از ایشون. نگاه دومی نگاه 100% منفی به ایشون که برخی از آقایون هم دارن نسبت به عبدالله ابن عباس، ایشون یه آدم فرصت طلب متذبذب. بله اون عبید الله ابن عباس که فرمانده جنگ امام حسن بود که خیانت هم کرد. و ابوی اعتقادش همینه، ایشون میفهمند که اون جاهایی که جاهای نقاط منفی اومده، یعنی اثبات میکنن، میفهمند که این عبید الله که داره به نام ایشون میزنن بله اهل سنت، مشکلی نداره به هر حال یه شخصیتی که مجمع علیه عبدالله ابن عباس حبر الامه هستش و به هر حال از طرف ما هم ببینید خلاصه رفتار عبدالله ابن عباس یه رفتاری بود که ابوی معتقد بودن که ایشون باید اینطور رفتار میکنن تا حرف علی رو به مردم برسونن، لذا ابوی معتقدن بسیاری از نظرات ابن عباس نظرات حضرت علیه، چون حضرت علی مقبولیت نداشت قربونش بشن تو جامعه، میگفتن قال علی، نمیپذیرفتن به عبدالله ابن عباس، میگفت اینا رو بگو، حالا نمیخوام اسم علی باشه اما حرف برای مردم هدایتگری داشته باشه. این یعنی ثمره داره ها، ثمرات فقهی داره این نگاه. اما خب یه عده‌ای هستن نه، نگاه منفی دارن به عبدالله ابن عباس و کلا خیلی بدبین هستن بهشون، یه سری هم نگاه توقفی دارن، نه توقف کردن در مورد عبدالله ابن عباس، آره حرفی نزدن. بله، افراطیون کسایی هستن که نسبت به عقل و نسبت به قرآن اصلا و ابدا به هیچ وجه، فقط حدیث. اینو میخواستم بگم که مثلا شما کتاب المحلای ابن حزم رو ببینید، ابن حزم اندلوسی تو قرن ششم هفتم بوده، ایشون یک آیه قرآن کریم در مسائل فقهیش هم نمیاره، یعنی انگار اصلا تعمد داشته برای نیوردن. هم ببینید دقیقا خواستم این مسئله رو بهش برسیم که توی مسئله قرآن خیلی دلم میخواست که حالا دوستان اگر اهل حال هستید یا کتاب بخواید بنویسید یا مقاله یا اگر حوزه یا دانشگاه هستید پایان نامه یا رسالتون بنویسید، این مسئله میزان استناد به قرآن توسط اهل سنت این یک موضوع پایان نامه است، یک پروژه است. یعنی یک گروهتون یه نفرتون بره فقه حنفی ها رو شخم بزنه ببینه چقدر به قرآن استناد میکنن، یه نفر اینه که هی به شیعه گیر میدن میگن شماها تحریه فلان، این توپو تو زمین طرف بندازید اما عالمانه، یه نفرتون بره مثلا فقه حنابله رو شخم بزنه ببینه چقدر اینا به آیات قرآن استناد کردن. اینجا خیلی میتونید مچگیری بکنید، اما مشکلی علمیه ها، یعنی نه توهینی کردید نه یه بحث کاملا علمیه، بریزید رو داریه اون چیزی که تو کتاباشون مخفی کردن یا هی به ماها گیر میدن. مالکی ها همچنین، شافعی ها همچنین، اینها خلاصه خیلی جای کار داره که شما بتونید همون نکته‌ای که فرمودید حسبان کتاب الله تو سرشون بزنید. خلاصه یه جوری اینها رو توی اون به اصطلاح فضا و وادی باید قرار بدید و اینها رو توی منگنه باید قرار داد. این عین جواب حلیه، اصلا جواب نقضی الان چون میفرماییم ذهنا میره به یه نحوه اینگاه بیارزشی جواب، نه اصلا جواب نقضی این دور جواب عین جواب حلی به حساب میاد، یعنی کارهای خیلی زیادی میکنه. بفرمایید چه بحث؟ بله نه دیگه، این دیگه به اصطلاح دیگه شما ضربه، آره ضربه اولتون ضربه آخرتون میشه. ببینید ما چند روز ضربه داریم، یه سری ضربات ضربات تخصصیه، شما فقط به حنفی ها میزنی، شما فقط به شافعی ها میزنی، یه ضربه هست نه کلن همه رو میشوری میذاری کنار، به قول خودمون علامه امینی عمل میکنید، علامه امینی دیگه کلن بالا و پایینشون همه رو شست و پنگ کرد انداخت توی زباله دون، دیگه نیمه تخصصی با فلانی چجوری با فلانی چجور، اون دیگه قوت و قدرت طرف رو میرسونه که یه تنه حریف باشه. اما ما فعلا باید جز جز بکنیم کار رو، بعد ببینیم اگه توانایی داریم اینم ببریم جلو اونم میبریم جلو تا کار از دستمون در نره. مثلا حنابله که حالا اینجا ما نام بردیم، حنابله کسایی هستن که بله جز افراطیون هستن و به قرآن و عقل به هیچ وجه عمل نمی کنن و فقط و فقط به ظاهر احادیث یعنی مجاز و استعاره و کنایه رو به هیچ وجه نمی پذیرن. در کلام کیا هستن؟ در کلام یک جریانی هستن که در طول تاریخ با این عنوان اینها رو می شناختن به عنوان اهل حدیث، این در کلام اهل حدیث یا سلفیه. این الان دارم میگم که یه تبارشناسی هم بکنید که الان جریان وهابیت و سلفی ها از کدومی که از این جریان ها هستن. جریان حدیثگرای چی هن؟ افراطی هن، کلن سلفیگری و بفرمایید وهابیت کل به لحاظ ریشه ای از این نوع تفکر هست. بله اینا از دل حنابله در آمدن اما از حنابله عبور میکنن، یعنی میگن چون سلفیه معتقد هستش که این ائمه مذاهب اربعه اینا بدعت هستن، تقلید از اینا حرام، ما باید از کی تقلید کنیم؟ از صحابه باید تقلید بکنیم. ببینید این حرف های خود بعد مصرف خارجی داره، میخوان بینشون تفرقه بندازن، تفرقه اندازه حکومت کنه، و الله بعد علمی شما نگاه بکنی سرتهشون یک کرباسه، هیچ تفاوتی نمی کنن. حالا در ضدیتشون باشی یکی هیچ، اصلا اونو کار نکنی که همشون مشترکن، اما تو یه سری چی بهش میگن مثلا مثل خودمون دیگه، الان ما بلا نسبت بلا تشبیه ما در درون شیعه خودمون انشعابات داریم دیگه، درسته؟ شما میتونی بگی فلانی شیعه نیست؟ شیعه است، حالا با یه طرز تفکر. اونم وهابی و سلفیه، حالا با یه طرز تفکر، اما بالاخره قدوهشون و الگوشون ابن تیمیه است. بله، شما اینو ازش بخواید بگیرید زیر بار نمیره. حالا بعضی ها میگن سلفیگری جهادی، سلفیگری تبلیغی، اینا همه انشعاباتن، ظهور و بروز یه تفکر باطله. اینا یه وقت سرمون کلا نره. در کلام سلفیه و اهل حدیث هستن که خیلی نگاه افراطی دارن. بله، چه در کلام و چه در فقه فرقی نمیکنه. فرقی نمیکنه. بله، من اینجا آوردم گفتم اینا حدیث گرای افراطی هستن، هم در فقه هم در کلام. غیر افراطی اینا کسایی هستن که یه خورده به بحثای عقلی اهمیت میدن، یه خورده، اونقدر افراطی دیگه نیستن. در فقه مثال میتونید بزنید دیگه؟ الان حنفی رو گفتیم، مالک، شافعی ها. بله، ببینید شافعی با اینکه حدیث گرا به حساب میاد و شاگرد احمد هست، اما خدمت شما عرض بکنم که کسی است که استحسان و قیاس رو یک جاهای اعمال میکنه در کارهای فقهیش، یعنی کارکردهای عقلی رو پذیرفته. در کلام کیه دوستان؟
اشاعره،
ابوالحسن اشعری، صاحب کتاب مقالات الاسلامیین، کتاب الابانه عن اصول دیانه، کتابای زیادی ایشون نوشت. ایشون خودش اول معتزلی بود، ابوالحسن، اومد به سمت اهل حدیث، اهل حدیث اینو پس زدن، این اومد یه جمعی بکنه بین عقل گرایی افراطی و حدیث گرایی افراطی، مذهب اشاعره از توش در اومد و کتاب الابانه رو نوشت که بگه آه من دیگه عقل گرا نیستم، اما بعد کتابهای بعدی رو نوشت که بگه خلاصه من اصلا کلا یه مذهب جدیدی رو تأسیس کردم. این از این. اما معناگرا ها به اصطلاح صوفیای اهل سنت هستن با گرایش های مختلف، مثلا صوفیای نقشبندیه، صوفیای شاذلیه، که شاذلی ها معمولا توی سودان و طرف های افریقای عربی هستن، باز رفاعیه که بیشتر در منطقه عراق هستن، در منطقه ترکیه هستن. بله بله، به اون سمت میرن، سمت اهل حق و اینا، اون طرفا، رفاعیه، احمدیه، شاذلیه. اینا خب به اصطلاح خودمون از سنی ها و کبریت های کاملا بی خطر هستن در جهان اسلام. آره صوفیا، آره بی خطر هستن. البته در زمان اهل بیت حرکت صوفیه کاملا سیاسی بود، یعنی میکشیدن عقب خودشون رو، این حرکتشون هوشمندانه بود و دور امام رو خالی میکردن و مردم رو هم ترغیب به بیتفاوتی میکردن. یعنی این خطرناکه. یعنی لذا میبینید تعابیری که از اهل بیت علیه صوفیه است خیلی تعابیر تندیه. یعنی شما یه حدیثشو میگی جعلیه، دو همون وقتی میره از همه اماما احادیث تند و تیز اومده، نشون میده جریان تصوف داشته تاثیرگذاری منفی میکرده. بله، به شدت علیهشون موضع گیری شده، دقیقا همینطور. یا همین خواجه ربیعی که آقایون بعضا میرن مشهد، میرن زیارتشون، اینا حواستون باشه، این خلاصه همون ملعونی بود که اومد خلاصه اون حرکت رو کرد و امام حسین رو تنها گذاشت و حضرت هم اون حرف رو بهشون فرمودن پس یه جایی برو که صدای حلم ناصر من نشه. این باشد رفت یه جایی خیلی دور واقعا. خلاصه بله، بعد که عمر طولانی کرد در زمان امام حسین، بله بله این همونه، بله، که بعد وقتی که خبرش، یعنی از یه نفر که خبردار شد از عراق اومده، از پرسید که از حسین ابن علی چه خبر، گفت بله شهیدش کردن. بعد گفت عجب، خدا لعنت کنه قاتلشو. بعد گفت آخ ببخشید حرف لغو زدم، همینم گفت لغو زدم. بله میخوام بگم اینقدی هم چه آدم مزخرفی بود. دوستان خسته نباشید. السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.